بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات می‌کنند. بر اساس گزارش کاخ سفید، دولت عراق از 18 هدف سیاسی و امنیتی تنها به 9 هدف دست یافته است. وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت چین تحریم‌های جدید علیه ایران را زیان بخش می‌داند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا و برنامه دیدگاه‌ها. نوری المالکی نخست وزیر عراق در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ملاقات خواهد کرد. گفتگوهای رهبران عراق و آمریکا معطوف بر گزارش‌های دولت آمریکا درباره ارزیابی وضعیت امنیتی عراق خواهد بود که طی هفته جاری به کنگره آمریکا ارائه شد. آقای المالکی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه آشتی ملی و وضعیت امنیتی در عراق نیز سخن خواهد گفت. کاخ سفید روز جمعه در گزارشی که به کنگره آمریکا ارائه داد اظهار کرد دولت عراق از 18 هدف سیاسی و امنیتی تنها به 9 هدف دست یافته است. این در حالی است که بر اساس گزارش کاخ سفید، رهبران عراقی به تلاش‌های خود برای جذب اعضای سابق حزب بعث افسودند. این گزارش یک روز پس از آن ارائه می‌شود که پرزیدنت بوش گفت پیشرفت‌ها در عراق ادامه حضور نظامی آمریکا در این کشور را توجیه می‌کند. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی که به چین سفر کرده است روز جمعه گفت ایران و چین معتقدند تحریم‌ها علیه ایران مانع از رفع تخاصم‌ها خواهد شد. آقای پور محمدی که به عنوان فرستاده ویژه جمهوری اسلامی در زمینه برنامه اتمی ایران در چین به سر می‌برد به خبرنگاران گفت اگر شورای امنیت تحریم‌ها علیه ایران را شدت بخشد، جمهوری اسلامی همکاری‌های آتی خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف خواهد کرد. آقای پور محمدی پنجشنبه گفته بود چین از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت نمی‌کند. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه چین در جمع خبرنگاران حاضر در پکن از ارائه پاسخ روشن به اینکه آیا دولتش از دوره جدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کند یا نه سر باز زد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نماز جمعه هفته تهران گفت رئیس جمهوری و مسئولان کنونی آمریکا به علت فاجعه آفرینی در عراق محاکمه خواهند شد. آقای خامنه‌ای با اشاره به تحریم‌های اخیر علیه برنامه اتمی ایران گفت این کشور هم اکنون قدرت برتر نظامی در منطقه است و از لحاظ انرژی هسته‌ای به پیشرفت‌های قابل توجهی رسیده است. آقای خامنه‌ای با اشاره به حضور نظامی آمریکا در عراق گفت این کشور برای فرار از شکستی که در عراق دچار شده ایران را متهم می‌کند. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید جنگنده‌های کشور بریتانیا روز جمعه از ورود بمب‌افکن‌های دورپرواز روسی به حریم هوایی ناتو جلوگیری کردند. بر اساس گفته وزارت دفاع بریتانیا دو بمب‌افکن روسی پیش از آن که وارد بخش تحت حفاظت بریتانیا در حریم هوایی ناتو شوند با مقابله جنگنده‌های نروژی روبرو شده بودند. ارتش بریتانیا مکان دقیق این واقعه را مشخص نکرده است. در ماه اوت سال جاری روسیه اعلام کرد پروازهای تمرینی بمب‌افکن‌های دور پرواز خود را که از سال 1992 متوقف شده بود از سر گرفته است. استفان بو تبعه بلژیک که در ایران به گروگان گرفته شده بود آزاد شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، استفان بو ماه گذشته در محور فرج زاهدان توسط گروه‌های قاچاق مواد مخدر به گروگان گرفته شده بود و به خاک پاکستان رفته بود. بر پایه این گزارش گروگان آزاد شده بلژیکی به زودی تحویل نمایندگان کشورش خواهد شد. و محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی در عراق و افغانستان را تکذیب کرد و آن را اتهامات بی اساس غرب دانست. و مقامات دولت فرانسه روز جمعه گفتند این کشور از تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل حمایت می کند. ساعت 9:05:30 است و در این لحظه نوبت می رسد به برنامه دیدگاه ها. این برنامه را همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. در این هفته ششمین سالگشت حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی بود. حادثه‌ای که به باور بسیاری از تحلیلگران به عنوان نقطه عطفی ارزیابی می‌شود که زندگی انسان معاصر را دگرگون کرده است. ویرانی برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک و اصابت یک هواپیما به ساختمان وزارت دفاع در واشنگتن در روز 11 سپتامبر سال 2001 در پی عملیات تروریستی به حوادثی منجر شد که تا امروز همچنان پیامدهای آن ادامه دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله پس از این حادثه در سخنانی خطاب به جهانیان گفت: دیگران زمان و شرایط جنگی را که شروع شده تعیین کردند، ما چگونگی این جنگ و تاریخ خاتمه آن را تعیین خواهیم کرد. فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بسیاری از محاسبات بین المللی را تغییر داد که طبیعتاً هیچ کشوری و از جمله ایران نیز نمیتوانست از این تغییرات کنار بماند. اگرچه واقعه 11 سپتامبر آسیب پذیری غرب و به ویژه آمریکا را نشان داد، همزمان اما دنیای اسلام را با چند پارچگی بیش از پیش روبرو کرد. پیامدهای کوتاه مدت و عینی این واقعه که در وهله اول خود را در حمله های آمریکا به افغانستان و عراق نشان داد، تأثیرات زیادی بر اوضاع جهان و به خصوص منطقه خاورمیانه گذاشت و ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای منطقه خاورمیانه نیز از این تأثیرات بی نصیب نماند. به خصوص که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش بعد از واقعه 11 سپتامبر از ایران به عنوان محور شرارت نام برد و جهانیان را در این واهمه قرار داد که ایران میتواند هدف بعدی حملات آمریکا برای مبارزه با تروریسم باشد. بسیاری از کارشناسان سقوط حکومت‌های طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق را با منافع ملی ایران همسو ارزیابی می‌کنند، اما همزمان بر این نکته تاکید دارند که ایران نتوانست از این فرصت بزرگ تاریخی استفاده ممکن را ببرد. گفتگوی این هفته برنامه دیدگاه ها را اختصاص داده ایم به بررسی پیامدهای فاجعه 11 سپتامبر در سطح جهان و به ویژه بر رابطه جهان غرب با دنیای اسلام. مهمانان برنامه امشب آقایان دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه در ایالت کالیفرنیا، دکتر علی اکبر مهدی، استاد دانشگاه در ایالت اوهایو آمریکا، و علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس هستند. اجازه بدین بحث را با پرسشی از آقای دکتر کاظم علمداری آغاز کنیم و این پرسش این است که اگر بخواهیم دست به یک درجه بندی پیامدهای واقعی 11 سپتامبر بزنیم، چه پیامدهایی در رأس این درجه بندی قرار خواهند گرفت؟ آقای علمداری بفرمایید.
وقتی صحبت از بررسی و تحلیل پیامدهای واقعی 11 سپتامبر هست، بناتوار باید دلایل پیدایش این پدیده هم به حساب آورد. من دلایل پیدایش این پدیده رو به طور خلاصه اینجوری میبینم که تلاش دنیای غرب برای گسترش تمدن مدرن از طریق جهانی شدن پدیده ها، جهانی شدن این تمدن که تنها تمدن موجود جهان هست، و از سوی دیگر مقابله کشورهایی که همچنان برای حفظ تمدن پیشا مدرن تلاش میکردند و میکنند، و در کنار عوامل متعددی از جمله فروپاشی قدرت شوروی و جای خلأ قدرت در کنار ابرقدرت امریکا و تلاش امریکا برای پر کردن این خلأ، تلاش پی در پی اعراض عرب و کشورهای مسلمان برای به دست آوردن تمدن غرب یا اسلامی کردن تمدن مدرن یا مدرن کردن تمدن اسلامی، بسته بودن فضای سیاسی کشورهای عربی، همه اینها عواملی بود که تلاش گروه‌های سیاسی اسلامی رو به آنجا رسوند که بخوان در مقابل تمدن مدرن بایستند و زورآزمایی بکنند و اون رو چالش بکنند. ولی در هر حال اگر در همین حد بسنده بکنیم برای آغاز این واقعه، پیامد اون در واقع از حالت کنترل اولیه‌اش دیگه خارج شد و صرفاً بین غرب و نیروهای سنتگرای بنیادگرای اسلامی که خواستار حفظ تمدن پیشان مدرن بودند و هستند باقی نمونده. در کنار این من بگم که یکی از عوامل بسیار گنده و شاید بزرگتر از عوامل دیگر این است که برای سالیان دراز اعراب در مقابل اشغال سرزمین‌های فلسطین توسط اسرائیل شکست خوردن، ناکام شدند و این در واقع زخم تبرئه نشده همچنان در ذهنیت مسلمان ها و به خصوص اعراب مسلمان باقی مونده و تلاش های پی در پی جهانی و منطقی به جایی نرسیده. بنابراین این میتونه به عنوان یکی از بزرگترین عواملی که هم در آغاز این واقعه هم در پیامد اون واقعه نقش بازی میکنه در نظر گرفته بشه. ولی اون چیزی که امروز فکر میکنم که بیشتر قابل بررسی است این است که پیامد پدیده 11 سپتامبر بدل به این شده است که بین کشورهای منطقه مثلا ایران و عراق و افغانستان و سنی و شیعه و گروه های شیعه درون خودشون و گروه های سنی درون خودشون درگیری های ایجاد بشه که این درگیری ها دیگه لزوماً ارتباط مستقیمی با اون واقعی 11 سپتامبر نداره.
آقای دکتر علمداری، اگر شما رو درست فهمیده باشم، شما با اشاره به بحران فلسطین و لاینحل موندن اون، این حرکت رو به نوعی ادامه مقاومت پیشین میبینید؟
ادامه مقاومت فلسطینی ها نمیبینم، ولی معتقدم که این ماجرا بدون اشغال سرزمین های فلسطین به این صورت رخ نمیداد و این ماجرا بدون حل اشغال سرزمین های فلسطین هم پایان نخواهد پذیرفت.
آقای دکتر مهدی، آقای دکتر علمداری اشاره ای داشتن به عوامل پیدایش این فاجعه و برخی پیامدهای اون. شما تاثیر واقعه 11 سپتامبر رو چگونه میبینید؟
خارج از اینکه چه عواملی باعث این مسئله شد و این واقعه ناگوار رخ داد، به هر حال هر آنچه که باعث شده، اون چه که مسلم هست، امروز یک سلسله الگوهای رفتاری بین المللی و احساسی رو ما در سطح جهان و در سطح کشورهای مشخص مسلمان و غیر مسلمان میبینیم که به عنوان در واقع پدیده های جدیدی هست و حداقل با کیفیت های جدیدی اگر همین پدیده ها در قبل وجود داشته. به نظر من پیامدها رو اگر بخوام حداقل از زاویه خودم خیلی خلاصه و مختصر برات لیست بکنم، صحنه بین المللی امروز به نحو جدیدی قطبی شده. اگر قبلا این قطبیگری در زاویه ایدئولوژی های بود و به ویژه در رابطه با جنگ سردی بین شوروی و آمریکا به عنوان دو ابرقدرت بود، امروز قطبی شدن در سطح جهان یک چهره ناسیونالیسم دینی بر علیه یک نوع ناسیونالیسم تمدنی گرفته. از طرف دیگه امروز این قطبی شدن آمریکا و کشورهای غربی رو که باهاش متحد حداقل هستن در مقابل یک جهان وسیع و گسترده‌ای که به نام دنیای اسلام شناخته میشه گذاشته. از طرف دیگه پدیده تعصب کلاً شدید شده، تعصب محیط بازتری برای رشد پیدا کرده، فضای روانی در سطح بین المللی بسیار شدید شده. این تعصب و متعصب شدن روی ارزش‌های خود، چه از طرف مسلمانان چه از طرف غیر مسلمانان و غربی‌ها به خصوص، از یک طرف بود منفی پیدا کرده، اینها رو دست به اعمال تندگرایانه، احساسات تندگرایانه میزنه هر دو طرف. و از طرف دیگه هم به جهتی بود مثبتش این هستش که به هر حال وادارشون کرده که به درون خودشون بنگرن. البته این بود متاسفانه در دنیای اسلام هنوز نتوانسته سر بر بیاره، رشد بکنه. کسانی که به هر حال از این ضربه این درس رو گرفتن که ما باید برگردیم و ببینیم اشکالات بیرونی رو ما میدونیم، اشکالات درونی خود ما چیه، و بعدم بعضی از این واکنش ها واکنش های خصمانه و شدید هست. این در دنیای اسلام کمتر شکل گرفته. در دنیای غرب متاسفانه در حوزه سیاسی در سالهای اول به خصوص وقتی که آمریکا مجهز شد برای حمله به کشور عراق، عملا غایب شد و نتوانست صدای معتدل جهانی غلبه پیدا بکنه، ولی اون صدا امروز داره سر بر میاره و فشار زیادی هم به دولت آمریکا میاره بر رفتارش در حرکت های بعدیش، به ویژه اگر قصد حمله به ایران داشته باشه، یعنی ابعاد مثبت و منفی داشته. از طرف دیگه به نظر من یکی از ابعاد و پیامدهای این واقعه این بود که ابزار خطرناکی رو به سیاستمداران داد که ترس و امنیت رو با هم قاطی بکنن و هر آن ازش استفاده بکنن. چهره‌های زیادی در سطح سیاست در 6 سال گذشته در کشورهای مختلف توانستن به قدرت برسن و در رأس قدرت قرار بگیرن و انتخاب بشن با استفاده از سیاست‌های امنیت و تروریسم و غیره و ذلک. مردم جهان کلاً یک نوع احساس عدم امنیت شدید میکنن، از طرف بسیاری از کشورهای مسلمان احساس میکنن که با یک عدم امنیت جدیدی مواجه هستند، در که در اون آمریکا قدرت برتر نظامی خودش رو برداشته به رخ جهان میکشه و میتونه هر جا بره هر کاری میخواد بکنه، به کشورها حمله میکنه. از طرف دیگه کشورهای غرب احساس میکنن که مورد تنفر کشورهای مسلمان هستن و به همین علت هیچ احساس امنیتی نسبت به مسلمانان ندارن و حتی به همسایگان و مسلمانانی که در میان خودشون زندگی کردن و جزو شهروندان خودشون هستن اعتمادشون رو از دست دادن. و نکته آخری که شاید پیام دیگه‌ای که اهمیت داشته باشه این هستش که کلاً هزینه اقتصادی زندگی اجتماعی خیلی بالا رفته. برای حرکت کردن شما هر بلیط هواپیمایی که می‌خرید یک رقم خیلی بالای درصدی رو دارید فقط بابت امنیت می‌پردازید. در تو فرودگاه‌ها باید در صف‌های بیشتری وایسید، کفشتون رو باید درارید و هزاران کار دیگه‌ای که به خاطر فقط حوزه امنیتی انجام میشه که اینها قبل از 11 سپتامبر انجام نمی‌شد.
آقای کشتگر، در حالی که موافقان با سیاست‌های آمریکا سرنگونی دو حکومت مستبد در افغانستان و عراق رو به عنوان دستاورد این سیاست ستایش می‌کنند، مخالفین می‌گویند که به رغم سقوط این دو حکومت سیاست‌های دنیای غرب در حقیقت به ناامنی دامن زده و یا اینکه باعث اون شده که در منطقه خاورمیانه حداقل ناآرامی بیشتر بشه. ارزیابی شما چی است از این بحثی که میشه؟
به نظر من مسئله عراق و افغانستان، یعنی برخورد آمریکا در این دو مورد مثل هم نیست. در مورد برخورد با طالبان میشد گفت که ایالات متحده حمله کرده به دژ اصلی القاعده، برای که سازمان القاعده در افغانستان بود، رهبر القاعده در افغانستان بود، طالبان متحد القاعده بود و اگر ایالات متحده ادامه میداد همین سیاست رو علیه نیروهای القاعده شاید وضع امروز فرق میکرد. اما به نظر من دولت بوش معلوم نیست به چه دلیلی حمله کرد به حکومت صدام حسین که یک حکومت استبدادی و توتالیتر اما به هیچ وجه نسبتی با القاعده و نیروهای بنیادگرای اسلامی که مسبب 11 سپتامبر بودن نداشت. و بعد حوادثی که در عراق پیش اومد، یعنی مدیریت بعد از اشغال نظامی عراق توسط ایالات متحده و متحدینش در عراق و در افغانستان، بیشتر به خشونت و بنیادگرایی دامن زد و به هر حال موجب به رشد بنیادگرایی در منطقه شد، به ویژه که همزمان سیاست حمایت یک جانبه از اسرائیل رو ایشون ادامه داد و میدونیم که الان امروز در عراق خب یک کشور متلاشی شده، خطر تجزیه عراق هست، بنیادگرایی چه سنی و چه شیعیش در کل منطقه رشد کرده و خشونت ها و به حساب مسائلی که پشت این حمله نظامی و مدیریت بعد از حمله آمده به حدی وخیمه که ممکنه به نظر من اثرات حمله ایالات متحده به عراق روی رشد بنیادگرایی در کل جهان اسلام و در واقع غلبه بنیادگرایی بر تحولات دموکراتیک در همه کشورهای عربی و جهان اسلام برای سالها ادامه داشته باشه و در کل قرن 21 حتی تأثیرات این بمانه. پاکستان در وضعی قرار گرفته که اگر احتمالاً انتخاباتی باشه نیروهای طرفدار بنیادگرایی در پاکستان انتخاب میشن، یا در کشورهای دیگر خاورمیانه همه جا اگر که یه آزادی باشه الان بنیادگرایا امکان پیروزی دارن، به جز ایران البته که اون یه وضع ویژه‌ای داره.
آقای دکتر علمداری، در هر حال روابط ایران و آمریکا از پس از انقلاب سال 57 خب بحرانی بوده ولی به نظر شما تأثیری که واقعی 11 سپتامبر بر روی این روابط گذاشت، چه از نظر جنبه منفی اون چه از نظر مثبت اون، چی بود و چگونه میشه این تأثیر رو ارزیابی کرد و شناخت؟
من فکر میکنم شکست سیاست آمریکا در منطقه دولت جمهوری اسلامی رو بسیار گستاخ‌تر کرده و ناتوانی دولت ایران برای حل مشکلات درونی خودش به خصوص مشکلات اقتصادی و سیاسی که با ما واجه هست، فرصت و فرجه‌ای براش به وجود آمده که در نبود کنترل جهانی و عدم توانایی کشورهای جهان برای وارد آوردن فشار سیاسی بر ایران برای رعایت یک سری اصول اخلاقی و حقوق بشری زمینه قدرت استبدادی رو گسترده تر بکنه. بنابراین به نظر میاد که اگر این روند کنونی که آمریکا نه راه ساده بیرون رفتن از منطقه را داره و نه میتونه هزینه و پیامدهای سیاسی حضور خودش در آینده بپردازه رو در نظر بگیریم، به نظر میاد که شکل بسیار خوشایندی پیدا نخواهد کرد. چند روز پیش آقای رابرت گیت به یک نوعی بیان کرد که نسبت به گذشته نوستالژیک شده، یعنی یک قطعه گذشته رو میخوره. در گذشته مشخص بود که یک دشمن استراتژیک عقلانی مثل شوروی داشته و میتونست سیاست خودش رو بر اساس سیاست های اونها تعیین بکنن. امروز با دشمن های مقابله داره میکنه یا مواجه شده که خودشون هم دیگر رو دارن میکشند و از قاعده و اصولی برخوردار نیستند و هیچ نیروی استراتژیکی نمیتونه تعیین بکنه که اینها چه خط مشخص رو دنبال میکنن که بتونن اینها ضدش رو به کار ببرن، بدلش رو به کار ببرن.
آقای دکتر مهدی، فاجعه 11 سپتامبر گذشته از تغییرهایی را که در رابطه دولت‌ها و کشورها با هم باعث شد، ظاهراً بر روی رابطه ادیان و فرهنگ‌ها هم بی‌تأثیر نبوده. آیا این تغییرات رو می‌توان در پیوند با بحث آقای ساموئل هانتینگتون که مدتی پیش از 11 سپتامبر ستیز فرهنگ‌ها رو مطرح کرده بود دید؟
نظریه آقای هانتینگتون یک فرضیه‌ای بود که ابتدای دهه 90 یعنی بعد از سقوط دولت شوروی مطرح کردن و اکثر عالمان اجتماعی نظریه رو رد کردن، برای اینکه اصلا در منظر روابط دهه 90 چنین چیزی اصلا دیده نمی‌شد که یک چمچه پدیده‌ای به وجود بیاد. نظریه پردازان بعدی معتقد هستند که وجود چنین بحثی خود به خود در بعد از سقوط شوروی دسته ای از کسانی رو که معتقد به این بودند که حالا که آمریکا توانایی بسیار زیادی داره و کاردهای برنده‌ای در دستش داره، در واقع کسانی که امروز ما به عنوان نو محافظه‌کاران میشناسیمشون، اینها خود به خود کسانی بودند که به هر حال به همچین بحثی معتقد بودند و خودشون هم ابزارهای لازم رو داشتن و این نظریه برخورد تمدن‌ها در واقع زمین ساز ایدئولوژیک یا مبنای ایدئولوژیکی بود که زمین آفرینی کرد شرایطی رو که وقتی 11 سپتامبر به وجود اومد بهشون این امکان رو داد که از حوزه نظر به حوزه عمل آمده و اون چرا که فکر میکردن باید انجام بشه انجام دادن و اون این بود که به هر حال به عراق حمله بشود و ریشه طالبان از افغانستان کنده شود و اینها همه خود دلیلی شد برای توجیه اون نظریه اول و پیامدهای بعدی واقعه سپتامبر متاسفانه اون چرا که انجام داده این نظر این گروه رو به خود معتقدتر کرده و بهشون این اعتماد به نفس داده که فکر میکردن درست دارن انجام میدن.
آقای کشکر، شما در صحبتاتون گفتین که جامعه ایران با خطر بنیادگرایی روبرو نیست. آیا شما تأثیر واقعی 11 سپتامبر بر ساختار قدرت در ایران و سیاست داخلی ایران رو چگونه میبینید؟ چون اینجا و آنجا گفته میشه که پس از این واقعه محافظه‌کاران در ایران بسیار ترسیدن و فشار رو بر رقبای سیاسی خودشون کمتر کرده بودن.
درست در هنگامی که حادثه 11 سپتامبر رخ داد و ماهای بعد از اون، جمهوری اسلامی به طور کلی از جمله خود شخص آقای خامنه‌ای که سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی رو پیش می‌بره، به شدت نگران فشارهایی بودند که ممکن است آمریکا و غرب بر جمهوری اسلامی در ایران بیاره و کاملا احساس میکردن که یک حمایت جهانی نسبت به ایالات متحده پیدا شده بود که در ایران هم کاملا حس میشد، یعنی این حمله سبب شد که دنیا در واقع محکوم بکنه این عمل ضد بشری و تروریستی را و یک همدردی نسبت به مردم آمریکا و نسبت به دولت آمریکا در کل جهان به وجود اومده بود و حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی از این وضع نگران بودند و حتی شعار مرگ بر آمریکا 2-3 هفته تعطیل شد بعد از این حادثه. اما بعداً حمله به عراق و همه مسائلی که دیگه پشتش پیش اومد و ثابت شد برای جمهوری اسلامی که ایالات متحده فعلا بازوهای نظامیش در عراق و در افغانستان گیر کرده، یک در واقع فضایی به وجود آورد در درون نظام سیاسی حاکم بر ایران که جریانات بنیادگرا رشد کردند و اصلاح طلبها و جریانات معتدل به حاشیه رانده شدند و سرکوب هم در داخل ایران تشدید کردند. اما در درون جامعه ایران وضع به گونه دیگری است. اکثریت جامعه ایران به خصوص در میان نسل جوان ایران تفکر بنیادگرایانه و تفکر استبدادی باز تولید نمیشه مثل گذشته. اتفاقا ایران متحد استراتژیک کشورهای دموکراتیک هست و یک کشوری است که میتونه منشأ تحولات بزرگی در منطقه بشود اگر یک مقابله نظامی بین ایران و غرب اتفاق نیفته. من خیلی خوشبین هستم که در ایران میشه در سالهای آینده منتظر رشد یک جنبش دموکراسی خواهی گسترده.
به پایان برنامه امشب نزدیک شده این و از شما خواهش میکنم که جمع‌بندی خودتون رو کوتاه در چند جمله مطرح کنید. آقای دکتر علمداری با شما شروع میکنید.
تر بسیار عمده‌ای که آینده جهان رو تهدید میکنه سیاسی شدن هرچه بیشتر مذهب در کشورهای منطقه و همینطور در امریکاست که میدونید که این سیاسی شدن ابزاری شده برای سیاستمداران امریکایی که از هم با هم دیگر رقابت بکنن، از هم دیگر پیشی بگیرن. و اون چیزی که به نظر میاد که بسیار خطرناک است که این پدیده مذهبی شدن سیاست تبدیل بشه به تقابل جدی و جدیدی میان اسلام و مسیحیت، اسلام از یک سو و مسیحیت و یهودیت از طرف دیگر. نکته دیگر این که در منطقه میان بنیادگرایان تفاوت‌های وجود داره که باید این تفاوت‌ها در نظر گرفته بشه. بنیادگرایی از نوع جمهوری اسلامی با بنیادگرایی از نوع القاعده و طالبان یکسان نیستند. در این حال همین پدیده سیاسی شدن مذهب یا مذهبی شدن سیاست سبب شده که شما امروز در جامعه عراق نمیتونید صف مشخصی رو تعیین بکنید که کی با کی داره کار میکنه و جنگ و جدلها بر روی چه اصل و اصولی هست.
آقای دکتر مهدی،
واقعه 11 سپتامبر آمریکا رو به واکنشی وادار کرد که عملاً چیزی غیر از آنچه که خود آمریکا می‌خواسته رسیده. امروز چندین پدیده در خاورمیانه حداقل در حوزه صحبت ما رخ داده که هیچ کدومش به نفع آمریکا هم نیست. یک، توانمند کردن و نیرو بخشیدن به یک نیروی بزرگی به نام شیعه در کل خاورمیانه. دو، تضعیف نیروهای سیاسی سکولار و عرفگرا که عملاً باید در یک جریان رشد لیبرالیسم که آمریکا حداقل علاقه‌منده این نیروها امروز متاسفانه تضعیف شدن و میتوانستن متحدان آمریکا باشن که عملاً تضعیف شدن و موقعیت خیلی خوبی ندارن و بسا سالها باید بازسازی بکنن نیروی خودشون. از طرف دیگه ما میبینیم که نوعی اعتماد به نفس برای نیروهای محافظه‌کار سیاسی در خاورمیانه به وجود اومده. مشکلات قدیم آمریکا در خاورمیانه به طور مشخص مسئله فلسطین و اسرائیل امروز جلوه‌های جدیدتر و پیچیده‌تری رو به خود گرفته و عملاً آمریکا رو در مقابل یک دنیای وسیع‌تر و بزرگتری به نام دنیای اسلام قرار داده.
آقای کشکر،
من فکر می‌کنم این مشکل بشریت که الان به نوعی یک استفاده از مذهب به خصوص در خاورمیانه توسط بنیادگرایان و از جمله البته در کشورهای غربی که به نوعی مقابله مذهبی در دنیا به وجود آمده است. من به هر حال فکر میکنم اول بایستی امروز عقلای جهان، سیاستمداران جهان فکر کنن که واقعا در 11 سپتامبر رخ داد، ریشه ریشه هاش چه بود و چگونه می شود این ریشه ها را خشکاند. نکته دیگر این که مقابله با بنیادگرایی مذهبی از طریق حمله نظامی و یا اصولا راه حل نظامی نداره. ممکن است دولتی بتواند یک گروه مذهبی رو سرکوب بکنه، اما راه حل مسئله یک راه حل فرهنگی و سیاسی هست. اگر راه حل های عاقلانه و درستی بشر برای این مسئله پیدا نکنه، ما در دهه های آینده مرتبا با همین حساب جنگ مذهبی در دنیا به خصوص در منطقه خاورمیانه روبرو بشیم. اون وقت این طبیعتا یه فاجعه بزرگی برای منطقه و برای جهان هست.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر علی اکبر مهدی، دکتر کاظم علمداری و علی کشکر، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز